از کران یه خزر تا به ساحل اربن، موج خون اگر رسد تا به دامن
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان، اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطن. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، 15 شبکه رادیویی در دستان شماست. پخش 15 شبکه رادیویی بدون نیاز به استفاده از گوشی در اپلیکیشن رادیو. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
www.iranseda.ir.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم میخواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگریست برای... نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبیست در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
زبان فارسی در دریای دری ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری
ای زبان
در تو پیدا فر ما فرهنگ ما آیین ما از تو بر فرایت دانایی و دانشوری بخارا و خجست جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و حریم زرگر شناست قدر گوهر گوهری قدر گوهر گوهری ای زبان مادری
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
منظومه ها
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام بر شما هموطنان عزیز. ایران عزیز از دیرباز مهد فرهنگ و تمدن بوده است و معدن اندیشه و خردورزی، و شاعران پاسداران فرهنگ اصیل ایرانی هستند. یکی از بزرگترین پاسداران زبان و ادبیات فارسی، شیخ نصر الدین سعدی شیرازی است که امروز حکایتی دیگر از باب اول بوستان پرگل او را تقدیم حضور شما می کنیم. خردمند مردی در اقصای شام، گرفت از جهان کنج غاری مقام. به صبرش در آن کنج تاریک جای، به کنج قناعت فرو رفته پای. شنیدم که نامش خدا دوست بود، ملک سیرتی آدمی پوست بود. بزرگان نهادند سر بر درش، که در می نیامد به درها سرش. تمنا کند عارف پاکباز، به دریوزه از خیشتن ترک آز. چو هر ساعتش نفس گوید بده، به خاری بگرداندش ده بده. در آن مرز که این پیر هوشیار بود، یکی مرزبان ستمکار بود. که هر ناتوان را که دریافتی، به سرپنجگی پنجه برتافتی. جانسوز و بیرحمت و خیره‌کش، ز تلخیش روی جهانی ترش. گروهی برفتند از آن ظلم و عار، ببردند نام بدش در دیار. گروهی بماندند مسکین و ریش، پس چرخه نفرین گرفتند پیش. ید ظلم جایی که گردد دراز، نبینی لب مردم از خنده باز. به دیدار شیخ آمدی گاه گاه، خدا دوست در وی نکردی نگاه. ملک نوبتی گفتش ای نیک بخت، به نفرت زمن در مکش روش سخت. مرا با تو دانی سر دوستی است، تو را دشمنی با من از بهر چیست؟ گرفتم که سالار کشور نیم، به عزت درویش کمتر نیم. نگویم فضیلت نهم بر کسی، چنان باش با من که با هر کسی. شنید این سخن عابد هوشیار، برآشفت و گفت ای ملک هوش دار. وجودت پریشانی خلق از اوست، ندارم پریشانی خلق دوست. تو با آن که من دوستم دشمنی، نپندارم از دوستدار منی. چرا دوست دارم به باطل منند، چو دانم که دارد خدا دشمنند. مده بوسه بر دست من دوستوار، برو دوستداران من دوستدار. خدا دوست را گر بدرند پوست، نخواهد شدن دشمن دوست دوست. عجب دارم از خواب آن سنگ دل، که خلقی بخسبند از او تنگ دل. مها زورمندی مکن با کهان، که بر یک نمط می نماند جهان. سر پنجه ناتوان بر مپیچ، که گر دست یابد برآیی به هیچ. عدو را به کوچک نباید شمرد، که کوه کلان دیدم از سنگ خورد. نبینی که چون با هم آیند مور، ز شیران جنگی برارند شور. نه موری که مویی که از آن کمتر است، چو پر شد ز زنجیر محکمتر است. ما برگفتمد پای مردم ز جای، که عاجز شوی گر درآیی ز پا. دل دوستان جمع بهتر که گنج، خزینه تهی به که مردم برنج. مینداز در پای کار کسی، که افتد که در پایش افتی بسی. تأمل کن ای ناتوان از قوی، که روزی تواناتر از وی شوی. به همت برآر از ستیهنده شور، که بازوی همت به از دست زور. لب خشک مظلوم را گو بخند، که دندان ظالم بخواهند کند. به بانگ دهل خواجه بیدار گشت، چه داند شب پاسبان چون گذشت. خورد کاروانی غم بار خیش، نسوزد دلش بر خر پشت ریش. برایت بگویم یکی سرگذشت، که سستی بود زین سخن درگذشت. سلام حضور کارشناس محترم برنامه جناب استاد بشیری راد، از محضرشون استدعا میکنم شرح لازم رو بر حکایت هایی که قرائت شد ایراد کنند.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرانمایه. حکایت 11 از باب اول که در عدل و تدبیر و رای هست و شنوندگان عزیز شنیدن، این حکایت باز بر محورهایی که هست که پیش از این هم در مورد صحبت کردیم و گفتیم که اصلا باب اول در خصوص مسائل و معضلاتیه که یک اجتماع، به خصوص اون اجتماعی که شیخ اجل در اونش زیست میکرده، وجود داره و اونها باید اصلاح بشه. در حقیقت یک نوع اصلاح گرایی و سلامت جویی اجتماعی است، یک نوع روش هایی هست برای اصلاح جامعه. میدونید ما برخورد های گوناگونی میتونیم برای حل معضلات اجتماعی داشته باشیم. یکی از اون برخورد ها که معروف به برخورد های آنتاگونیستی یا آشتی ناپذیر اینه که کلن مخالفت کنیم با تمامی ارزش ها و مبانی و اون پارادایم های یک اجتماع که نهایتاً به آنارشیسم و هرج و مرج و نفی اجتماع بدل میشه و این دور از خردمندیه. یعنی بشر قرن هاست و حتی در فطرتش نهفته شده که جمعی زندگی کنه و زندگی جمعی هست که میتونه بستری باشه برای رشد و کمال و تعالی انسان. برخورد دیگه این هستش که ابداً بی تفاوت باشیم، یعنی هیچ نوع واکنشی نسبت به جریاناتی که دور و بر ما هست از خودمون نشون ندیم و تن به اون تصادفاتی که جریان داره و اون شکل‌های مختلفی که جامعه میگیره، ما هم در حقیقت مظروفی باشیم در ظرف جامعه. این هم یک شکلی هست که شکل پسیو و در حقیقت غیر فعاله. حالا شکل دیگرش اینه که ما یک برخورد فعالی با جامعه داشته باشیم، هم مبانی و اون استحکامات جامعه رو حفظ کنیم، پایه‌های اجتماعی رو حفظ کنیم، هم این که او رو اصلاح کنیم. این نوع نگاه که از آن مصلحین، از آن اصلاحگرانه، اون ارزش‌های اصیل و بنیادین یک جامعه رو حفظ می‌کنه، ولی در او پسیف هم نیستند و غیر فعال هم نیستند، با خردمندی و با تدبیر که نام یکی از نامهای این باب هم هست، با توجه به عدالت و تدبیر و رای شروع میکنن به اصلاح جامعه. سعدی در باب اول این جهان بینی رو داره، این نوع نگاه به جهان رو داره که ما باید جامعه رو حفظ کنیم، و ولی این حفظ کردن دلیل بر بیخاصیت بودن و خمسا بودن در مقابلش نیست، باید در مقابلش موزن بگیریم. تمام این نکاتی که شما میبینید یک نوع برخورد فعال و اکتیو سعدی با مقولات اجتماعی. در حکایت 11 هم که شما قرائت فرمودید، باز خردمندی هستش که کنج غاری رو مقام گرفته، در اونجا به ذکر خداوند میپردازه، اسمش هم خدا دوسته، در اونجا حاکمی هم هست که بسیار ظالم، اذیت میکنه مردمو، ولی نسبت به این شخص ارادت داره، میاد کنار او میشینه و ولی میبینه که مورد تفقد و عنایت او قرار نمیگیره، میگه که نگویم فضیلت نهم بر کسی، نسبت منو با دیگران فضیلت ندون، یعنی نسبت به من برتری نشون نده، اینو بهت نمیگم، اون شخص ظالم میگه، چنان باش با من که با هر کسی که همونجوری برخورد میکنی با منم همونجوری برخورد کن. من نمیگم حالا چون من سلطان هستم نسبت به من فضیلتی قائل باش، با من حداقل مثل مردم عادی برخورد کن. ولی عابد نسبت به او روی خوش نشون نمیده. چرا؟ میگه که وجودت پریشانی خلق از اوست، این وجودی که تو داری پریشانی خلقه، ندارم پریشانی خلق دوست. ببینید چه موضع سریعی میگیره و نسبت به قدرت چقدر بدون پرده و بدون ملاحظه است. میگه که ندارم پریشانی خلق دوست، من پریشانی خلق رو نمیپسندم. البته هر کدوم از ابیات بیت های این قسمت برای خودش یک مسئله سائره، یک ضرب المثله که نمونه هاشو خود قطعا شنوندگان درک کردن و گرفتن، که هر کدوم از اینا رو میبینید میتونه در زندگی عادی ما در مقابل رفتارهایی که با ما میشه و ما با دیگران میکنیم از اینها استفاده کنیم و رفتارهای خودمون رو در قالب فصاحت سعدی بریزیم و زیبا کنیم زندگیمونو. گذشته از اینکه درس‌های حکمت آمیزی هست، به یه نحوی زندگی ما آدم‌ها رو شکل زیبا می‌بخشه و زیبایی میده.
بسیار متشکرم جناب استاد. همینطور از شما شنوندگان عزیز و صاحب دل تشکر می‌کنم و همگی شما عزیزان رو تو برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.